که اون زمان شهروردان سرباز وجود داشتن، یعنی سیتیزن سولدرز وجود داشتن که واقعا برای میهنشون میرفتن، اگه خطری برای میهنشون بود اینوش میگفتن سیتیزن سولدرز. به جنگ بسیار باید محتاط باشن و وقتی هم که فرستادن کنگره باید اعلام جنگ بکنه. همه اینا برمیگرده و الان آقای اوباما میگه من احتیاجی ندارم که به لیبی که حمله کردیم، اصلا این جنگ نیست، حتی خصومت هم نیست، ما احتیاجی به اجازه کنگره نداریم. که الان آقای کوسینیچ که به اصطلاح یکی از نمایندگان هست داره به اصطلاح تعقیب میکنه، تعقیب قانونی میکنه به اصطلاح اوباما رو. همه اینا برمیگرده به اینکه الان در امریکا چی داره میگذره. تا اینکه همه مردم چرا باید کنگره و نه رئیس جمهور و مشاورینش اعلام جنگ بکنن، کنگره باید بکنه تا اینکه همه مردم ماهیت فعالیت اضطراری رو و لزوم جنگ رو درک بکنن. اگه واقعا دموکراسی وجود داشته باشه، حکومت با اعلام جنگ همه را درگیر می‌کرد. ملت باید موقعی که فرضاً جنگ ایران و عراق 90% از ملت ایران درگیر جنگ شده بودن، هر کدومشون یه نوع قربانی می‌دادن، یا بچه‌شون رو می‌فرستادن، یا گرسنگی می‌کشیدن، یا کمک می‌کردن به اینان، یا خودشون از بمب و به حساب بمباران‌ها می‌رفتن زیر زیرزمین همدیگه رو کمک می‌کرد. همه باید درگیر بشن در زمان جنگ. حالا عزیزان دقت بکنن که به کلی اینا در امریکا از بین رفته، برخلاف جنگ اول و جنگ دوم جهانی. حتی حکومت با اعلام جنگ همه را درگیر می‌کرد و مایه گذاشتن و فداکاری برای جنگ بین همه تقسیم می‌شد، و نه اینکه بچه های فقرا برن کشته بشن، سودشو چی ببرن؟ یا اقلیت کوچی و حتی مالیات ها هم افزایش میاد. و اگر لازم بود افسرانی رو که میخواستند مانند یک سزار عمل بکنند، مثل جنرال مکارتور در جنگ دوم جهانی میخواست مثل یک سزار چیز بکنه، و نه مثل جورج واشنگتن که یه افسر خوب بود، او را میتونستن برکنار بکنن غیر نظامی ها. آری لابد حد زده این که این سرزمین افسانه‌ای همانا ایالات متحده است. امریکای قدیم با وجود کارنامه نچندان پاک، که دیگه این صحبت از این نمی کنه که اینا چه بر سر بومیان بردن، چطور مکزیک رو نابودش کردن و بیش از نیمش رو اشغال کردن، میگه ما راجع به اونا صحبت نمی کنیم. کارنامهش واقعا نچندان پاک و سیاست‌های امپریالیستیش از اکراه در ورود به جنگ همیشه امریکا علی‌رغم همه اینا افتخار میکرده به این. اما وقتی هم وارد جنگ میشد متعهد و پیروزی در اون بود. حتی در زمان جنگ هم امریکا از پذیرفتن یک روحیه نظامیگری یعنی ملیتاریسم و سرفرود آوردن در برابر خداوندان جنگ سر باز میزد و متعهد به برتری غیر نظامیان بر نظامیان بود و از داشتن یک ارتش منظم و ثابت. عزیزان دقت به این اندش میدن standing army. امریکا تا قبل از جنگ اول جهانی به ازای هر شهروندش 149 دلار مخارج نظامی داشته. من یه حساب سرانگشتی کردم دیشب، الان در حدود 3300 دلار به ازای هر شهروند امریکایی خرج نظامی داره. 149 دلار 3300 دلار و این جنگ اول جهانی را خدمت عزیزان میگم، یعنی هنوز 100 سال نشده. هر چقدر که جالب اینجاست که اثرات و باقی مانده های چنین سیاست و فرهنگی، حالا دقت بکنن عزیزان که حتی تا 50 سال پیش یعنی زمان ایزنهاور هم هنوز قابل مشاهده بود که نظامیان باید زیر فرمان غیر نظامیان باشن. این جزء افتخارات امریکا بوده. او یعنی آیزنهاور با وجودی که یک جنرال 5 ستاره بود، خواهان کم کردن بودجه نظامی بود و مردم را نسبت به خطر عزیزان به یاد بیارن 1961 هشدار میداد راجع به مجتمع نظامی صنعتی. حتی اگر از 40 سال دیگر هم بیاییم بپریم و به قبل از فقط 11 سپتامبر، حالا عزیزان دقت بکنن ویلیام استور که خودش سرهنگ ارتش امریکا بوده، یکی از دلایلی که من این مقالات رو باز میکنم بعضی از همین روشنفکرانی رو که من اشاره کردم و بعضی از این واقعا روشن فکران وابسته فرزن ما رو میگن که شما ضد امریکایی هستی، چرا این همه از امریکا عرض وقتی انتقاد میکنی؟ میخوام به اینا عرض بکنم که اتفاقا اینا ضد امریکایی هست. امریکایی واقعی ویلیام استور هستش، اندرو بیسویچ هستش، فیلیپ جیرالدی در واقع مأمور عالی رتبه سابق CIA، ری مکلاور که خودش گزارشات CIA رو به رئیس جمهور میداده و الان اومدن و دارن نقد میکنن این سیستم رو. ما با 80-90% از ملت امریکا هستیم و این سیاست های ضد بشری و ضد امریکایی رو در حقیقت داریم نقد میکنیم. اینم پیغام دیگریست که بعضی به بعضی از این روشنفکرها و به ویژه چپ‌های بریده که از همه لجن‌آلودتر صحبت میکنن و به اصطلاح اظهار نظر میکنن. حتی به قبل از 11 سپتامبر برگردیم، بسیاری از نظریه پردازان برجسته از شکاف میان امریکاییان غیر نظامی و ارتش و ارتش کاملا داوطلب شکایت میکردن. حالا عزیزان دقت بکنن که به تدریج چطور پنتاگون میاد و تصویر میکنه و چرا اینجوری میشه. بحران ساختاری نظام میطلبه این رو که کشور میلیتریزه بشه و پنتاگون بیاد بر همه اینها مسلط بشه و نظامی ها بیان بر غیر نظامی ها مسلط بشن. نکته فوق العاده مهمه، من به عزیزان عرض کردم که اگر جهان خودشون میگن که تبدیل به یه دهکده کوچک شد، قبول، کاملا قبول. حالا باید ببینیم ده خدای این دهکده کیه و تو خانواده و خانه خود ده خدا چی داره؟ کت خدا عذر میخوام، یا کت خدا یا ده خدا به هر حال چی داره میگذره. اول باید اینو ما چیزش بکنیم. من یک هفته قبل یا دو هفته قبل عزیزان عرض کردم که باید ببینیم تو همینجا چی داره میگذره، برای اینکه تعیین کننده است. در سال 1997 حالا عزیزان دقت بکنن که چطور ابتدا نظامیا شروع میکنن غیر نظامیا رو مسخره کردن. مقاله مفصلی در وال استریت جورنال توسط تام ریکس نوشته شد و از این شکایت میکرد که نظامیان به غیر نظامیان تنبل سلابی به قول خودشون، یعنی به اصطلاح شلوول، آدم این اصلا به حساب کلینتون رو مسخرش میکردن، با تحقیر نگاه کرده به خود را تحقیه جدابافتهی میده. کم کم و کم کم نظامی ها طوری میشن که خودشون رو برتر میدونن. ریچارد کوهن مورخ نیروی دریایی امریکا در سال 1990 در سخنرانی خود در اکادمی نیروی دریایی صحبت است سست شدن کنترل غیر نظامیان بر نظامیان میکرد و شکایت داشت چگونه نظامیان به بیل کلینتون که قرار از فرمانده کل قوا باشد با دیده تحقیر نگاه میکنه. حالا ببینیم بعدش چه اتفاقی میفته. عزیزان تاریخ اینو باید دنبال بکنن، چون ما اگه بخوایم خانه کت خدا یا ده خدا رو به اصطلاح چیز بکنیم، بررسیش بکنیم از جوانب مختلف. حالا من امروز نمیخوام راجع به اقتصاد سیاسی صحبت بکنم، این یه جنبه سیاسی جدیده که ویلیام استور داره توضیحش میده. بعد دنباله مقالش میگه زمان چطور عوض شده است. پس از 11 سپتامبر ما با مشکل بسیار موزیانه تر و خطرناک تری روبرو هستیم در امریکا، یعنی آن شکاف که صحبتش را کردیم دیگر وجود خارجی نداره، یعنی حتی شکاف بین نظامی و غیر نظامی از بین رفته، کلا نظامی شده. در عوض در بالاترین سطوح دولتی آنچه نظامی و آنچه غیر نظامی دیگر قابل تشخیص نیست. یعنی چه؟ یعنی کشور ملیتریزه شده. امروزه دیگر کنترل غیر نظامیان بر نظامیان فقط روی کاغذه و بی‌معنا شده و در این روند نظامیان بر غیر نظامیان برتری پیدا کردن بیان که صداش در بیاد. به عبارت دیگر تزریق تریلیون ها دلار بودجه نظامی به پنتاگون باعث رشد و برتری آن و کوچک و حقیر شدن وزارت خارجه امریکا شده. وزارت خارجه امریکا اصلا چی شده؟ وزارت دفاع یعنی پنتاگون بودجهش 1 تریلیون دلاره، اون 50 میلیارد دلار. عزیزان تصورش رو بکن. یه زمانی، فرضاً زمانی که جورج کنان رئیس پالیسی پلانینگ بعد از جنگ دوم جهانی در وزارت خارجه امریکا بوده، تمام سیاست‌های امریکا رو وزارت خارجه امریکا تعیین می‌کرد. حالا یا بعضی از مثلا چیزای مثل شورای ارتباط کانسل فور فورن ریلیشنز یا به اصطلاح چیز اونا تعیین می‌کردن به علاوه وزارت خارجه. الان پنتاگون که تعیین می‌کنه. و یا به عبارت دیگر وزارت خارجه به صورت ماهی کوچولوی در اومده که به بال کوسه بزرگ یعنی پنتاگون چسبیده است. اینا رو یه فرهنگ ارتش امریکا داره میگه که الان استاد دانشگاه است. البته رؤسای جمهور به شکل هرچه بیشتری با لباس نظامی روی ناوهای هواپیما بر سخنرانی میکنن، جورج دبلیو بوش عزیزان یادشون، و یا با لباس معمولی در اکادمی های نظامی سخنرانی میکنن مثل آقای اوباما. افسران ارتش نظامی، ارشد نظامی به مشاغل غیر نظامی گمارده میشن. آقای پیتریس که یه نظامی 4 ستاره است بیارنش رئیس CIA میکنن که CIA که چیز غیر نظامی بوده و وظیفه اصلیش که در اصلا اون نظام نامش نوشته شده برای تشکیل CIA چی بوده؟ جمع‌آوری اطلاعات در درجه اول راجع به شوروی برسن. حالا تبدیل به چی شده؟ یکی از بازوهای پنتاگون شده CIA. و آژانس‌های غیر نظامی نظامی میشن و دست به جنگ‌های مخفی میزنن. مثل سازمان سیا که الان در پاکستان، در عراق، در افغانستان، در یمن، در تمام اینجاها CIA به عنوان و اون است. نه کنگره میتونه ازش بپرسه و اگر کسی صحبتش رو کرد میگن شما دارید اسرار نظامی رو چیز میکنید و میندازن زندان. برای چنین پدیده‌ای بعدش میگه، از اینجا میخوام عزیزان دقت بکنن که ما برسیم به یک سلسله نتیجه‌گیری ها. برای چنین پدیده‌ای اصطلاحی وجود دارد، دو نقطه، میلیتاریسم. اصطلاح میلیتاریسم یعنی چه میلیتاریسم؟ وقتی صحبت از میلیتاریسم میکنیم به یاد نازی‌های آلمان میافتیم. روشنفکرهایی هستن که به من چیز میکنن موقعی که من به اصطلاح انتقاد میکنم از سیاست خارجی امریکا. اینا فرصت خوندن این مقالات رو ندارن، ولی ما باید توجهشون رو معطوف بکنیم که انسانهای امریکایی وطن پرستی وجود دارن که امریکا رو میشناسن مثل کف دستشون و ما هم باید بشناسیم. میلیتاریسم به این معناست که جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی یک کشور چنان با روحی جنگ طلبی و نظامی آلوده می شود که ارزش های نظامی و شیوه برخورد نظامی بر جامعه غالب می شود. یعنی بچه ها از 3 سالگی می شینن و توی نینتندو و پلی استیشن کشت کشتار یاد می گیرن. موقعی که میگن میرن اسباب بازی در تویز و رست بخرن تمام چیزهای نظامیه، یعنی از پشت کشتار و نظامیگری و ملیتاریزم تجلیل میشه و بخشی از فرهنگ اطفال این کشور میشه. در چنین فضایی که ارنولد شوارزنگر میاد به استاندار کالیفرنیا میشه، یه آدم واقعا کاش آدم ارده آدم کشی داشت، آدم عقب افتاده واقعا فاشیست که پدر و پدر بزرگش هم جز فاشیست هایی به اصلا آلمان بودن. و این چیزی که به نظر من در امریکای امروز قابل مشاهده است. جنگ طلبان یعنی میلیتاریست ها. حالا این چه عواقبی اون وقت داره و چطور این امپراتوری ها رو میتونه پایین بکشه؟ جنگ طلبان یا ملیتاریست ها جنگ را سازنده میدانند و نه مخرب، و آن را حلال مشکلات میدانند نه سیاست. جنگ فقط باید رفت و لیبی را گرفت از طریق فرزان سیف الاسلام الان و یا خود مثلا دولت لیبی پیشنهاد کردن که ما در عرض 3 ماه و بخواییم انتخابات بکنیم و اگر ما باختیم همه ما میرون کنار. امریکا این رو قبول میکنه؟ بمبارون ها رو شدیدتر کرده. سیاست دیه سیاست.